سلام و درود خدمت همه شما دوستان عزیز و همراهم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من بهجت سفاری هستم، کوچ اقدام و بهبود عمل کرد و توی این اپیزود میخوام کتاب انجامش بده نوشته خانم آیلت فیشباخ رو براتون خلاصه کنم. قبل از شروع اجازه بدید بگم که مخاطبین این اپیزود چه کسانی هستند و اصلا چرا من این منبع رو انتخاب کردم. مخاطبین این اپیزود افرادی هستند که یک هدفی توی ذهنشون دارن، منتها رو به تعویق میندازن، به دلایل مختلف برای رسیدن به اون هدفشون اقدام نمیکنن. محتوای این کتاب میتونه به اونها توی هدف گذاری و اقدام کردن کمک کنه. و اما اینکه چرا کتاب انجامش بده رو انتخاب کردم، دو تا دلیل مهم وجود داشت که این کتاب رو انتخاب کردم. دلیل اول این بود که این کتاب خیلی جدیده، چاپ 2022 و به نظرم اومد که میتونه محتوای جدیدتر و بروزتری داشته باشه. علاوه بر اون این کتاب بر پایه تحقیقات علمی و آزمایش‌های رفتاری انجام شده و این به نظر من این کتاب رو متمایز می‌کرد و جذاب بود برای من. در ابتدای این کتاب خانم آیلت فیشباخ 4 تا عنصر اساسی رو برای رسیدن به هدف معرفی کردن. گفتم برای اینکه ما به هدفمون برسیم، قدم اول اینه که هدفمون رو درست انتخاب کنیم. قدم دوم حفظ انگیزه در طول مسیره. قدم سوم کنار اومدن با چندین هدف همزمانه. و قدم چهارم یا عنصر چهارم استفاده از پشتیبانی اجتماعیه. توی این اپیزود من میخوام در مورد قدم اول یعنی انتخاب درست هدف صحبت کنم. من کوچ اقدام هستم. مراجعان من افرادی هستند که معمولا میخوان اقدام کنن برای یک هدفی. اکثر افراد فکر میکنن دلیل اقدام نکردنشون اینه. مثلا میگن که من خیلی آدم کمالگراییم، خیلی کاملگرام، نمیتونم خودم رو راضی کنم که شروع کنم. یا اینکه میگن آدم اهمالگری هستم، تنبلی میکنم و شروع نمیکنم. ولی جالبه بهتون بگم وقتی که ما توی جلسه با هم صحبت میکنیم و موضوع اونها باز میشه، میبینیم که بیشترین مشکل توی انتخاب هدفه. یعنی این افراد یک هدف شفاف و مشخصی ندارن، هدفشون اونقدر مبهمه که انگیزه کافی رو بهشون نمیده، یا اونقدر ناشناخته است که میترسن از اقدام کردن. بنابراین من خیلی موافقم که اولین قدم برای رسیدن به هدف انتخاب درست هدف هست. حالا بریم با هم ببینیم که خانم آیلت فیشباخ تو این کتاب در مورد انتخاب درست هدف چی گفته. و اینم بگم که میخوام با دید کوچینگی این کتاب رو بخونیم و به عنوان یک کوچینگ رو بررسی کنیم و بریم جلو. آیلت فیشباخ میگه وقتی میخواییم برای خودتون هدف گذاری کنین، اول یک چارچوب کلی از هدف رو برای خودتون مشخص کنین. یعنی یک هدف انتزاعی انتخاب کنید، نه هدف ملموس. چرا؟ چون اهداف وظیفه نیستن. یه مثال بزنیم. مثلا من یه هدف دارم. هدف من اینه که از فردا روزی 1 ساعت پیاده روی کنم. این میشه یک هدف ملموس با تمرکز بر وظیفه. در واقع من دارم چیکار میکنم اینجا؟ هدف من خودش یک وسیله است برای اینکه منو برسونه به یه چیز دیگه. این پیاده روی کردن در روز قرار منو به چی برسونه؟ مثلا قرار منو به یک اندام ایدئال برسونه، یا قرار منو به سلامت جسمانی برسونه. پس هدف اصلی من اون سلامت جسمانی است، درسته؟ آیلت فیشباخ میگه وقتی میخوای هدف گذاری کنی، اول چارچوب هدفت رو مشخص کن. چارچوب هدفت رو باید انتزاعی باشه، یعنی دلیل اصلی و چرایی اون فعالیت باشه. هدفت رو نباید خودش یک وسیله‌ای باشه برای رسیدن به یه هدف دیگه. اگه یه وسیله هست، از خودت بپرس این وسیله قرار منو به چی برسونه؟ و اون هدف اصلیه که تو میخوای بهش برسی و یه فایده‌ای برای تو داره، اون رو به عنوان چارچوب هدف اصلی خودت انتخاب کن. مثلا من به جای اینکه بگم من روزی بعد 1 ساعت درس بخونم تا کنکور قبول شم، اینجا یه هدف ملموس دارم و تمرکزم روی وظیفه است. یه حس خستگی برای من میاره. همون اول شاید من رغبت نکنم برای شروع کردن برای این هدف. ولی اگر هدفم رو بذارم روی فایده این کار، من قرار درس بخونم که کنکور قبول شم که چی بشه؟ مثلا پزشکی قبول شم. پس هدف من، چارچوب هدف من اینه که من میخوام یه پزشک باشم، میخوام پزشکی قبول بشم. این هدف هم برای من انگیزه بخشتره و هم این که دلیل و چرایی اون اقدام من رو داره مدام برای من تکرار میکنه. جالب اینجاست که ما هم به عنوان کوچ توی جلسه کوچینگ همین کارو برای مراجعمون انجام میدیم. توی جلسه صفر مراجعه من میاد موضوعشو میگه. میگه مثلا من اومدم اینجا چون میخوام یه کسب و کار رو راه بندازم، یا کسب و کار من اینجا گیر کرده، میخوام بیام این قضیه رو اینجا درستش کنم، یا میخوام در مورد یه چیزی تصمیم بگیرم، انتخاب کنم، هر چی. میاد اون موضوع کلیه رو میگه و ما تو اون جلسه صفر در واقع میایم اون چارچوب هدف رو با کمک خود مراجع براش مشخص میکنیم. یه هدف کلی میبندیم که میشه عنوان تمام جلساتی که قرار با هم داشته باشیم و بعد با سوی هر تک جلسه میام اینو خوردش میکنیم و یک هدف ملموس‌تر رو براش مشخص میکنیم. توی انتخاب چارچوب هدف علاوه بر این که ما باید توجه کنیم که هدفمون انتزاعی باشه، یه نکته دیگه هم وجود داره. آیلت فیشباخ میگه اهداف آدم ها دو مدلن، بعضی از اهداف اجتنابی هستن و بعضی از اهداف روی کردی. حالا اینا یعنی چی؟ اهداف اجتنابی اونهایی هستن که ما میخوایم ازشون فرار کنیم. وقتی که مراجع با ناخواسته میاد تو جلسه، مثلا میگه من این چاقی رو نمیخوام، این اضافه وزن رو نمیخوام، من نمیخوام که هر لباسی که میپوشم اندازم نباشه، من نمیخوام که شرایط اقتصادیم اینجوری باشه، با یک ناخواسته میاد یه هدفی رو مشخص میکنه، میگه من میخوام تلاش کنم که به اینجا نرسم. یه وقتایی اهداف افراد روی کردیه، یعنی که طرف میاد یه هدف رو مشخص میکنه، میگه میخوام به این برسم، من میخوام به این درآمد بالاه برسم، من میخوام به این وزن ایدئال برسم. پس اهداف یا اجتنابی هن یا روی کردی. چیزی که من توی کوچینگ یاد گرفتم اینه که بهتره هدف جلسه کوچینگ مثبت باشه، چون انگیزه و انرژی بیشتری میده و حال مراجع رو بهتر میکنه. فکر کنید اون هدف کلی ما، اون چارچوب هدف ما این باشه که من مثلا میخوام که با ترس‌های خودم برای اقدام کردن مقابله کنم، یه هدف منفی، درسته؟ و حالا ما این رو بیایم از نوع روی کردیش کنیم، در واقع از مراجع بپرسیم خب تو اینو نمیخوای، این ناخواسته توه، خواستت چیه؟ مراجع وقتی میاد خواستش رو میگه، میگه که مثلا من میخوام که با شجاعت اقدام کنم، یعنی میاد اون هدف رو به صورت مثبت میگه، از اون حالت اجتنابی در میاره. این میتونه یک هدف انگیزه بخشتر و یک موضوع بهتر برای جلسه کوچینگ باشه. ولی چیزی که تو این کتاب آیلت فیشباخ گفت خیلی برام جالب بود، میگفتش که ببین ما دنبال انگیزه ایم برای اینکه اقدام کنیم، درسته؟ ولی بعضی وقتا واقعیت اینه که اهداف اجتنابی اتفاقا بیشتر به ما انگیزه میدن برای رسیدن به هدف تا اهداف روی کردی. یعنی بعضی وقتا اینکه من بترسم از یه چیزی باعث میشه که بهتر و سریعتر اقدام کنم. مثلا من با خودم میگم که من اگر اجارمو در نیارم، خب از این خونه میافتم بیرون، خونمو از دست میدم. این ترسه من رو انگار به من انگیزه بیشتری میده برای کار کردن، تا اینکه بگم من اگر این پولو به دست بیارم میتونم فلان خونه رو برای خودم مثلا اجاره کنم. یعنی اینجا اون هدف اجتنابی انگار به من انگیزه بیشتر میده. حالا اینجا یه تحقیق علمی انجام شده، یه روانشناس اومده یه سری تحقیقاتی انجام داده و اومده به این نتیجه رسیده، گفته که هدفایی که ما آدم و باهاش مواجه هستیم دو مدلن، بعضی از اهداف آرمانی هن، بعضی از اهداف بایدی هن. اهداف بایدی مثل این مثالی که زدم، من باید اجارمو در بیارم ولی از خونه میفتم بیرون. اهداف آرمانی از اون جنسی هن که ما دلمون میخواد یه چیزی رو به دست بیاریم، مثلا میگه که من میخوام برم کلاس موسیقی که فلان موسیقی رو یاد بگیرم. یه جای ما آرزو داریم یه کار رو انجام بدیم، نگاهمون به اون دستاورده است. یه جایی ترس از دست دادن داریم، مثلا از دست دادن خونه. اگر اهداف ما از نوع بایدی باشن، انتخاب هدف اجتنابی انگیزه بیشتری به ما میده برای رسیدن به هدفمون. ولی اگر هدف ما از نوع آرمانی باشه، انتخاب هدف روی کردی کمک بیشتری به ما میکنه. این نتیجه بود که من گرفتم از این بخش و البته نمیدونم توی جلسه کوچینگ واقعا میشه یک هدف اجتنابی برای مراجع انتخاب کرد یا نه. فکر کنم چیزی که باید بیشتر در موردش تحقیق کنم و اگر در این مورد شما کامنتی دارید یا توضیحی دارید که میتونه کمک کنه، خیلی خوشحال میشم که اینجا حتما نظرتون رو به اشتراک بگذارید. اینجا از این گفتیم که برای انتخاب یک هدف درست در قدم اول چارچوب هدفمون رو به صورت کلی انتخاب کنیم. اما توی مرحله بعدی کاری که ما کوچه‌ها دیگه متخصص شدیم توش و باید متخصص باشیم اینه که حالا اون هدف رو از اون حالت کلی در بیاریم و شفافش کنیم. اما شفاف کردن هدف چطور اتفاق میافته؟ اولین چیزی که توی این کتاب گفته اینه که یک عدد اضافه کن. اضافه کردن یک عدد به هدفت هدف تو رو شفاف‌تر می‌کنه. حالا عددی که ما اضافه می‌کنیم یا مقداره یا زمانه. مثلا هدف کلی من، چارچوب هدف من اینه که به یک وزن ایدئال برسم که خوشندام باشم. حالا اینجا اضافه کردن عدد میتونه مثلا اون وزنی باشه که من میخوام بهش برسم، یعنی مقدار، یا اون زمانی باشه که من میخوام به اون وزن ایدئالم برسم، اون تاریخ یا اون ددلاینی که برای خودم انتخاب میکنم. نکته بعدی توی شفاف کردن هدف اینه که ما هدفمون رو جوری انتخاب کنیم، شاید اون عدد رو جوری انتخاب کنیم که برای ما چالش برانگیز باشه، یعنی نه اونقدر ساده و پیش پا افتاده باشه که هیچ انگیزه برای اقدام کردن نداشته باشیم، و یا نه اونقدر سخت باشه که جرئت نکنیم شروع کنیم، چون میدونیم خیلی مسئولیت سنگینی قراره بندازیم گردن خودمون. نکته سوم اینه که هدفمون رو قابل اندازه‌گیری کنیم. هر هدفی که مراجع مشخص کنه ازش میپرسیم که مثلا خب حالا از کجا میفهمی که به این هدف رسیدی؟ مثلا اینه که چارچوب هدف مراجع من اینه که میخواد اعتماد به نفسش رو بالا ببره توی فلان کارش، ازش میپرسم خب حالا از کجا میفهمی اعتماد به نفست رو بالا رفته؟ نشونه هاش چیه؟ نشونه هایی که به من میده باعث میشه که بتونه توی طول مسیر اندازه‌گیری کنه ببینه آیا به هدفش نزدیک شده یا نه. در واقع انتخاب یک متر و معیار برای اندازه‌گیری رسیدن به هدف اینجا میتونه تو شفاف کردن هدف اون فرد خیلی کمک کنه. نکته بعدی انتخاب یک هدفیه که عملی و قابل اجرا باشه. این کاری که ما کوچا انجام میدیم باید ببینیم که اصلا در توان اون فرد هست که بتونه این هدف رو برای خودش انجام بده یا نه، برای خیلی هدف فانتزی انتخاب نکرده باشه. چجوری اینو میسنجیم؟ خب وقتی بحث از قابل اجرا بودن میشه، اولین چیزی که به ذهن من میرسه اینه که آیا این هدف در کنترل تو هست یا نه. چون بعضی وقتا اهداف بیرونی دارن افراد، میاد میگه اگر فلانی این کارو بکنه، خب این تحت کنترلمون نیست، پس قابل اجرا نیست. پس ما این رو اینجا میتونیم بسنجیم و علاوه بر اون یه سری سوالاتی هستش که به عنوان کوچ میپرسیم، مثلا آیا تا به حال کار شبیه به این رو انجام دادی یا نه، و انجام این هدف چه امکاناتی نیاز داره، چه پتانسیل‌هایی نیاز داره. وقتی که میاد نیازها رو میگه، اون وقت میاد به این فکر میکنه که آیا در توانش هست انجام دادن این یا نه، و ما اینجوری میتونیم عملی بودن و قابل اجرا بودن اون هدف رو بسنجیم. نکته بعدی که توی شفاف کردن هدف خیلی مهمه و شاید اصلا من باید به عنوان اولین آیتم بهش اشاره کردم، اینه که حواسمون باشه اون هدف خود تعیین شده باشه، طرف خودشون هدف رو برای خودش انتخاب کرده باشه، چیزی نباشه که از کسی شنیده باشه و فقط بخواد بیاد این رو اجرا کنه. من یه مراجعی داشتم که فروشگاه لوازم آرایشی داشت، اومده بود پیش من و در مورد کارش چالش داشت. توی جلسه در مورد این صحبت کردیم که اصلا چی شد که تو این کار رو انتخاب کردی، و ایشون گفتش که ببین من اصلا فکر نکردم روی این موضوع، من فقط یهو به ذهنم رسید که میخوام یه کاری برای خودم راه بندازم. با دوستم صحبت کردم، دوستم گفت لوازم آرایشی خیلی جواب میده و شغل خوبیه به نظرم. شب رفتم همون حرفی که با دوستم گفته بودم به همسرم گفتم، همسرم گفت خب پس بیا من یه وامی گرفتم، بیا این پولو میدم به تو، بریم مغازه بگیریم، وسیله بخریم. و میگه اصلا من یهو افتادم تو اقدام بدون اینکه فکر کنم آقا اصلا این همون شغلی هست که من میخوام یا نه. میگه یه چیزی رو من از دیگران شنیدم و فقط اجراش کردم و اصلا به عنوان یک هدف شفاف نیومدم بهش فکر کنم. خیلی وقتا این اتفاق برای ما میفته، ما خیلی از اهداف خودمون رو این شکلی تعیین میکنیم. پس اینکه بسنجیم ببینیم آیا این هدف خود تعیین شده است یا نه، اهمیت زیادی توی شفاف کردن هدف داره. و اما نکته آخر اینه که حواسمون باشه اون هدفه یک هدف مخرب نباشه. توی این کتاب یه مثال جالبی برای این قضیه آورده بود، میگفت بانک ویلز فارگو یه قانونی رو برای کارکنان و پرسنل خودش اومده بود گذاشته بود، گفته بود که به هر مشتری باید 8 محصول شما بفروشید یا 8 خدمت رو باید بهش بفروشید، و یه قانونی بود همه باید این کار رو انجام دادن. منتها چون یک هدف سنگین بود و از پسش بر نمی اومدن، این کارکنان می اومدن کاغذ سازی می کردن، می اومدن حساب جعلی می ساختن و مثلا روی کاغذ نشون می دادن که آره ما 8 محصول رو تونستیم به این مشتری بفروشیم، و اینجا اینا صدمه زیادی به بانک زدن. اینجا هدفی که اون بانک انتخاب کرده بود یک هدف مخرب بود، و به جای اینکه کمک کنه اومده بود ضربه زده بود به اون سازمان. پس اینجا این نکته هم خیلی مهمه که هدف جوری باشه که مخرب نباشه و بتونه به ما برای رسیدن به اون موفقیت، اون دستاوردی که میخوایم کمک کنه، نه اینکه خودش بخواد به ما ضربه بزنه. در پایان این فصل آیلت فیشباخ چند تا سوال آورده که به ما کمک میکنه هم چارچوب هدفمون رو بهتر مشخص کنیم و هم بتونیم اون چارچوب رو بتونیم شفافش بکنیم. من این سوالا جملات رو توی کانال تلگرام رادیو کوچینگ براتون میذارم، اگر دوست داشتید میتونید استفاده کنید، هم برای هدف گذاری برای خودتون و هم به عنوان سوالاتی که میتونه توی شفاف کردن هدف مراجعه به ما کمک کنه. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. منتظر فصل بعدی این کتاب هم باشید.